رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 14 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در پاریس را بر دوش گرفت. در شهر وین مذاکرات آید به حل قضیه سوریه افتتاح شد و ده ها هزار نفر در شهر سئول در نمایش ضد حکومت کره جنوبی شرکت داشتند. تفصیل خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله های تروریستی در شهر پاریس را بردوش گرفت. در یک اظهارات رسمی این گروه که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شد آمده است، حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمرها مواد ترکنده و در دست افتمان داشتند. سیتیزن جیون گفتند که این حمله پاسخ آنها به تحقیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی با قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی در سوریه و عراق است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت که در حمله گروهی دولت اسلامی 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله های شام جمعه از خارج کشور طرح‌ریزی و سرمایه گذاری شدند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. در وین پایتخت آستریا شام شنبه 14 نوامبر مذاکرات آید به حل قضیه سوریه افتتاح شد. خبرگزاری تاس از قول سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخاروا نوشته است که حمله های تروریستی در پاریس به روزنامه مذاکرات تغییرات وارد کرده با فضا و روند آن به تاثیر نخواهد ماند. آن همچنین گفته است که در رابطه با سبب و هدف های حمله های تروریستی در پاریس نباید با شتاب زدگی قضاوت کرد. قرار است که در مذاکرات در وین وزیر امور خارجه آمریکا جان کری شرکت کند. در عرفه سفرش به اروپا او گفته بود که دورنمای این مذاکرات نامعین است. دیگر دیپلمات های اروپایی هم با کامیاب شدن گفتگو شنید زیاد خوشبین نیستند. وزیر امور خارجه بریتانیا فیلیپ هامون روز جمعه بعد از ملاقات با همتای مصریش سمی شکری به خبرنگاران گفت که شاید مشکل ترین موضوع مذاکرات سرنوشت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد باشد. مذاکرات باید راه را برای تهیه قانون اساسی جدید و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد در سوریه هموار نماید. ولی اختلاف نظرها در مورد سرنوشت اسد همانا باقی میمانند. غرب و عربستان سعودی میخواهند که او ترک مقام کند. روسیه و ایران باشند به این شدیداً مخالفند. ده هزار نفر روز 14 نوامبر در نمایش ضد حکومتی در شهر سئول پایتخت کره جنوبی شرکت داشتند. آنها علیه اصلاحات مهنت و کشاورزی حکومت و نشر کتاب درسی یگانه تاریخ شروع از سال 2017 اعتراض کردند. اعتراضگران در خیابان مرکزی سئول که از دو طرف آن کارمندان پلیس صف آراسته بودند راهپیمایی نمودند. در چند منطقه میان اعتراضگران و پلیس برخورد به وقوع پیوست، ولی درباره آسیب دیدگان اطلاع نرسیده است. اتحادیه های صنفی کره جنوبی که این نمایش را تشکیل کردند از آن ناراضی‌اند که حکومت با ورود تغییرات روندی از کار خارج کردن کارمندان را سبک‌تر می‌نماید. اعتراضگران از آن هم نگرانند که در کتاب های نوی تاریخ که بعد از تقریبا 2 سال در برنامه درسی مکتب ها جاری می شود، رژیم های دیکتاتوری در کره سفید کرده شدند. با اطلاع رسانه‌های محلی، نمایش روز شنبه بزرگترین نمایش اعتراضی در سئول از سال 2008 به این طرف است. ویتالی موتکو وزیر ورزشی روسیه میگوید که تصمیم انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزشی سبک درباره متوقف کردن عضویت فدراسیون ورزشی سبک روسیه و منع شرکت ورزشگران روس در قوا آزمایی‌های بین‌المللی توجه به ورزش سبک را کمتر خواهد کرد. اظهارات او روز 14 نوامبر در نشریه ورزشی ایر سپورت نشر شده است. انجمن بین‌المللی فدراسیون های ورزش سبک در نشست اوجیلش در شهر لازان شویتسریا روز 13 نوامبر عضویت روسیه در این نهادی ورزشی را متوقف کرد. ورزشگران روس در بازی های المپیک سال 2016 در برزیلیا شرکت نخواهند کرد. یادآور میشیم که در نشست خبری مسئولان وادا بنیاد جهانی ضد دوپینگ در شهر ژنو روز دوشنبه 9 نوامبر گفته شد که فدراسیون ورزشی سبک روسیه کدکس بین المللی ضد دوپینگ را نقض کرده است. با گفته دیک پوند مؤلف گزارش 335 صفحه ورزش پیشنهاد وادا تقلب در آزمایشگاه دوپینگ رشوت ستانی و فریب نیرنگ با رضایت مقامات روسیه صورت گرفتند. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی رادیو آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موجه های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقتی دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که آن را برای شما من سید قاسم قیام‌پور معرفی می‌کنم. و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. شبی خونین در پاریس در حمله های گروه دولت اسلامی در پایتخت فرانسه 127 نفر جان باختند. آخر به دست ملخک. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک تن از گمانبران کشتار دو کارمند کمیساریت البی حربی در شهر دوشنبه خبر داد و سفیدارک را کی می‌خرد. یگانه مشقگاه ورزش‌های زمستانه در تاجیکستان به فروش گذاشته شده است. و شروع می‌کنیم از رویدادی که در سرخط اخبار رسانه‌های جهانی قرار دارد. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که در حمله گروه دولت اسلامی با پاریس 127 نفر جان باختند. او در یک سخنرانی از طریق تلویزیون روز 14 نوامبر اظهار نمود که حمله ها از خارج کشور تروریستی و سرمایه گذاری شدند. دادستان پاریس فرانسوا مولین هم در صحبت تلویزیونی گفت که تعداد قربانیان حمله های تروریستی بیش از 120 نفر است. بنا به اطلاع پلیس 8 نفر از حملگران کشته شدند. 7 نفر آنها خود را ترک کنیدند و یک نفرشون هدف تیر پلیس قرار گرفته است. گروه دولت اسلامی هم در یک اظهارات رسمی که روز 14 نوامبر در اینترنت نشر شد نوشته است حمله را 8 عضو این گروه انجام دادند و 7 نفرشان در کمر مواد ترکنده و در دست افتمد داشتند. سیتیز جان گفتند که این حمله پاسخ آنها به تحقیر پیامبر اسلام و حمله های هوایی به قلمرو تحت نظارت دولت اسلامی است. از این پیش خبرگزاری ها با تکیه به معاونی شهرداری پاریس نوشتند که فقط در تالار کنسرتی باتاکلان 118 نفر کشته شدند و 40 نفر در حمله های دیگر به هلاکت رسیدند. بعدتر خبرگزاری ها تعداد قربانیان در تالار کنسرتی را 87 نفر گفتند. زمانی حمله و گراو گونگیری در کنسرت سیمفونی یک گروه هنری امریکایی در تالار 1500 نفر حضور داشتند. طبق گزارش ها روز جمعه 13 نوامبر دو ترکش در نزدیکی ورزشگاه در شهر پاریس و همچنین تیراندازی در مرکز شهر روی داده است. برخی از رسانه های محلی شب گذشته را خونبارترین شب در پایتخت در 10 سال‌های اخیر نامیدند. به دنبال حمله ها و ترکش ها در پاریس رئیس جمهور فرانسه در این کشور وضع اضطراری اعلان کرد. مقامات پاریس از مردم تقاضا کردند که تا تامین امنیت کامل در شهر از خانه هایشان بیرون نروند. اما گولاسال کامولوا خبرنگار قرقیز مقیم پاریس در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که برخی از شهروندان این تقاضا را نادیده گرفتند.
چه Сегодня в Париже, если смотреть на улицу, где я уже выходила, ходят.
Имрӯз дар Париж, агар ба куча нигоҳ кунем ва ман ҳам берун рафта будам, мебинем ки одамон бо кӯдакон равоо доранд ва чун як рӯзи шанбеи муқаррарӣ аст. Ба истисной як чиз, дар маҳаллаи мо чун дар дигар маҳаллаҳо низомиён мустақар шуданд. Қаблан онҳо инҷо набуданд. Онҳо либоси низомӣ ба бар ва дар даст автомат доранд. Низомиён ҳар касро сартопо тафтиш намекунанд ва аммо онҳо инҷо ҳузур доранд.
Тщательно каждого не проверяет, но они есть.
به نظر می رسد که آدمان حیرانند و خود را باختند. هرچند شبانه چهرهشان وحشت زده بود. افزود گل اصل. رسانه های فرانسوی الحال با از عبدار کردن گروه در این حوادث خودداری میکنند. از حمله ها به مسلمان ها توری بعد از حمله تروریستی به مجله شارلی ابدو ابتدای سال صورت گرفته بود نیز الحال خبری درج نشده است. اما اکثر مسلمان های فرانسه حداقل آنهایی که با خانم گلاسل کامولوا شناسایی داشتند از این حادثه در حال شوک قرار گرفتند.
Среди мусульман, среди моих друзей, они тоже были в панике, когда
миёни мусулмонҳо, миёни дӯстони ман аксаран баъд аз шунидани хабаре, ки террористҳо барои Сурия ва Аллоҳ Акбар фарёд мезаданд, ваҳшатзада шуданд ва мусулмонҳо бештар аз он чиз дар ҳолати шок қарор доштанд, ки чӣ гуна ин ҳодиса дар Фаронса рӯй медиҳад, дар кишваре, ки ҳазорон сурягиҳои мусулмон онҷо панаҳ бурданд.
در باره اون که میانی قربانان حمله های تروریستی شهروندانی آسیای مرکزی هستند یا نه، لاحول اطلاعی زیر دست نیست. گلاسل میگوید که آدمان توسط شبکه های اجتماعی فیسبوک و تویتر از خود درک میدهند و دوستان و پیوندانشان را از وضع صحت خود در جریان میگذارند. پلیس فرانسه امروز 14 نوامبر در تویتر درباره منع برگزاری همه گونه نمایش‌ها در بعضی محله‌های منطقه ایل دی فرانس پاریس خبر داد. در مازه‌های کنار پایتخت سن سن دنی، اودسن و وال دی مارینز همه گونه تجمع مردم منع کرده شده است. حمله های مرگبار در پایتخت فرانسه جامعه جهانی را تکان داد و محکومیت های رام در پای داشت. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا در قصر سفید گفت که این حمله ها نه تنها حمله بالای پاریس و فرانسه بلکه حمله بالای انسانیت و ارزش های مشترک جامعه بشری است. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدویدیف با تسلیت به دولت و ملت فرانسه خواستار اتحاد در مبارزه با تروریسم شد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون و واتیکان هم حمله های تروریستی در پاریس را محکوم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حمله ها را عملی غیر انسانی یک ایده جنایتکاران خواند که با استفاده از نام اسلام آن را پوشش دادند. او اظهار نمود که مردم تاجیکستان در غم و اندوهی مردم فرانسه شریک هستند و از جامعه جهانی دعوت کرده است که برای فردای فرزندانمان، برای آینده مردممان متحد شویم و با این نیروهای اهریمنی که حیات اهل بشر را به خطر گذاشتند همراه مبارزه بریم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 13 نوامبر از بازداشت گمانبر در قتل دو کارمند کمیسریت حربی ناحیه سینایی شهر دوشنبه خبر داد و گفت که دستگیر شده امیدجان امروخان زاده و ساکن شهر کولوب است. با اطلاع وزارت یک نفر دیگر در رابطه با این حادثه در کوفتوکوب قرار دارد. صبح روز 7 نوامبر در کوچه دیهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینو، لیتنانت کلان تیمورخان گمبردیف، مایور پولاد میرزایف، پراپرشیک حمزه نصیبوف و راننده کمیسریت رستم صدولایف وارد ماجرا شده، آنها را با کرد مجروح کردند و از محل حادثه فرار نمودند. در نتیجه دو نفر از کارمندان کمیسریت حربی به هلاکت رسیدند. اما این حادثه چرا، چگونه و در پایه کدام ماجرا روی داده است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه، زرنگزی نوروز شاه.
افرادی نزدیک به او میجونی امرو خون ساکن 21 ساله شهری کولوب که با گمان قتل دو کارمند کمیساریت حربی ناحیه سینو بازداشت شده است ادعا دارند که این حادثه هنگام تلاش ابلوی او میجون صورت گرفته است. روزی 13 نوامبر بعد از 5 روز حادثه کشتاری دو کارمند کمیساریت حربی ناحیه سینو، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت گمانبر در این جنایت خبر داده گفت این نفر امیجان امروخان زاده و ساکن شهر کولوب میباشد. نزدیکان امیجان روزی 13 نوامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفتند امیجان در نزدیکی جای حادثه در کوچه دهاتی شهر دوشنبه در نقطه تیارکنی شاورما و خودک فعالیت میکرده است. بهرام علیف یک نفر از نزدیکان خانواده امیجان میگوید کارمندان کمیساریت نظامی از این پیش دو مرتبه از همین جای کارش تلاش اجباران به خدمت بردن امیجان را کردند، اما این جوان در هر دو حالت هم توانسته است از دست آنها فرار کند. به گفته بهرام یک روز قبل از حادثه امیجان کاردی آشخانه خود را که معمولا در آماده کردن خوراک های گوشتی در نقطه تستیارش از آن استفاده میکرده است برای تست کردن با خود به خانه برده است و صبح 7 نوامبر وقت کار در دست به کار می آمد کارمندان کمیساریت حربی بار سوم تلاش بردن او را به خدمت میکنند و در نتیجه بین آنها یک مناقشه سر زده و برای رها شدن وی از کاردی دستش استفاده میکند. ادعای افرادی نزدیک به امیجان در حال است که مقامات امور داخلی تاجیکستان با اعلان خبر بازداشت این جوان گمانبر هنوز دلیل دست به قتل کارمندان کمیساریت حربی زدن امیجان و یک همراه دیگری او را نگفتند. وزارت کارهای داخلی تنها گفته است در حال معین کردن سبب و حالت صادر کردن این جنایت است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که امیجان امروخان در نتیجه بردن چورابینی های اپراتیوی جستجویی کارمندان این نهاد روز 13 نوامبر بازداشت شده است و یک شریک دیگری او در کوفتوکوب قرار داشته است. در اطلاعیه وزارت امور داخلی تاجیکستان آمده است امیجان امروخان سال تولدش 1994 زاده و ساکن شهر کولوب بوده، جنایت مذکور را در یک جایگی با شریک خود که عین حال در کوفتوکوب قرار دارد صادر نموده است، اما در خبر اسم شریک دویومی گمانبر دستگیر شده گفتن نشده است. صبح 7 نوامبر در کوچه دهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینو لیتنانت کلون تیمورخان اگامبردیف، مایور پولودوف، پراپرشیک حمزه نصیبوف و راننده همین کمیساریت رستم سعدولایف وارد مناقشه شده آنها را با کرد مجروح کردند و از محل حادثه فرار کردند. پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف بر اثر زخم‌های برداشته‌شان جان دادند و تیمورخان اگامبردیف و رستم سعدولایف با زخم‌های وزنین در بیمارستان بستری شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دنبال این حادثه روز 9 نوامبر برای پیدا کردن حملگران از مردم یاری خواست و برای معلوماتی که قاتل یا قاتلان را فاش می‌کند $10,000 جایزه اعلام کرد. همزمان در تورنمای رسمی وزارت کارهای داخلی یک نوار از دوربین‌های نظارتی شهری بی‌خطر نیز نشر شد که گفته می‌شد به احتمال زیاد یکی از حملگران در آن تصویر یافته است. حادثه حمله ناگهانی به کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینو که به مرگ دو نفری آنها انجام یافت زمانی رخ داد که در کشور معرکه جلب جوانان به خدمت در صفوف نیروهای مسلح تاجیکستان ادامه دارد و این همه حدس و گمانهای را به وجود آورده است که احتمال این مناقشه بر پایه دعوت جوانان به ارتش و جلب اجباری جوانان یا ابلاو صورت گرفته است. اما برادر حمزه نصیبوف یکی از کارمندان کشته شده کمیساریت حربی میگوید مرگ برادرش به حادثه ابلاو ربط ندارد. در ضمن مسئولین وزارت دفاع تاجیکستان هم در روزهای اول سر زدن این حادثه گفتند که قتل دو کارمند کمیساریت حربی ناحیه سینای پایتخت نباید به جلب مجبوری جوانان به ارتش و ابلاو رب داده شود، زیرا به گفته فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان کمیساریت ناحیه سینو در پایتخت از اولین ها شده نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده و معرکه دعوت در این ناحیه جمع بست شده بود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک گمانبر در قتل دو کارمند کمیساریت حربی ناحیه سینوی شهر دوشنبه شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه خبری ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دریافت است. لطفاً به این آگاهی توجه کنید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
منجنه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برای هزاران دانشجویان سوخت در دانشگاه ها اینترنت رایگان دستگر دسترس شد. هرچند شرکت میگافون سایری طالبان و استادان دانشگاه ها تنها با صفحه ویکی‌پدیا و یک صفحه دیگری برگزیده شون را فراهم نموده است، ولی آنها این امکان را نیز قدم نو برای راهیابی به عالم مجازی شبکه جهانی ارزیابی میکنند. اشعری دوشنبه شهر خوجند خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
استفاده به پول اینترنت وای فای و یا به سیم را برای حدود 22,000 دانشجوی سه دانشگاه ولایت سوغد، دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و دانشگاه کوهی و متالورگی شهر چکالوف را شرکت میگافون فراهم نمود. خالمت جورابایف رهبری بخش تجارتی این شرکت روز 12 نوامبر در ضمن معرفی این برنامه در حضور دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند گفت که شرکتش به خاطر یاری به دانشجویان در تحصیل آموزش توسط بهره برداری از مخزن علم و فناوری شبکه جهانی به آنها اینترنت بی‌پول را تقدیم میکند. این در حال است که در 2-3 سال اخیر فضای فراگیری اینترنت به سیم نوع وای فای در تاجیکستان سرعت تازه می گیرد و آهسته آهسته جایگزین اینترنت ناقلی می گردد. ظفر شفیف رهبری مرکزی فناوری های اطلاعاتی به نام کاوه در شهر خوجند می گوید حالا شرکت های فراهم کننده اینترنت در کشور با تقدیم اینترنت رایگان وای فای کاربران را به استفاده این نوع اینترنت سوق می دهند، بعد هم با پولکی نمودن آن شماره مشتریان خود را می خواهند افزون کنند. به گفته وی حالا اینترنت وای فای عمدتاً منطقه های در دوشنبه پایتخت، مرکز ولایت ها و برخی شهرهای کشور را فرا گرفته است، ولی با تدریج وسعت یافتن فضای فراگیری آن به نظر می رسد. مصاحبه می افزاید:
کردم یعنی یکونیم سال اخیر یا دو سال اخیر وقتی که مهمون ها از خارجه یا بیوسته همین داخلی تاجیکستان از دوشنبه حتی شهر خوجند وقتی که مهمون ها میدیان موره التماس بکنه اگه مهمون خانه دومنوید کردمونیم مهمون خانه که دارای وای فای بود.
بنابرای معلومات رسمی در تاجیکستان 7 شرکت فراهم کننده اینترنت، 4 شرکت موبایلی و 1 اتحادیه اینترنت و بیشتری آنها هم به طرز وای فای را برای مشتریان خود دسترس میکنند. رقابت شدید بین آنها در سالهای اخیر برای جلب مشتریان نرخ دسترسی به اینترنت وای فای را پایین برده، حالا به 45 سامانی 4 گیگابایت و به 140 سامانی 15 گیگابایت اینترنت با سرعت را می توان دسترس نمود. ولی دسترسی به وای فای با سرعت با خریدن راوتر موجگیری با ارزش از 200 تا 600 سامانی به دست می آید که به کیسه کاربران عادی اینترنت گران می افتد. اتحادیه دسترس کننده های اینترنت در تاجیکستان شماره استفاده برندگان اینترنت را در کشور حدود 4 میلیون نفر یا نیمی ساکنان کشور می نامد، ولی از این شمار قسمتی کمی به طرز دائمی و فعال به اینترنت وارد می شوند. اسامالدین عطایف رهبری این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت درباره کاربران اینترنت نوع وای فای در تاجیکستان اتحادیهش معلومات در دسترس ندارد، ولی شروع از سال 2012 وای فای فضا را برای اینترنت کافه ها تنگ می کند. وی می افزاید:
هست وای فای کمیونیتی 10 سال پیشترش معمول بود، نه آغاز شدن پس در کشورهای پیشرفته یک روز یک چیزی معمول داشته است، در ما هم شکر که این پیدا شده است. یعنی جامعه ای که میتواند یک محیطی که کاربران هم محیط یا که دانشجویان و استادان میتواند توسط وای فای رایگان با اینترنت دسترسی داشته باشند.
قبل از این به گفته مصاحبم برخی مهمانخانه و شرکت و کارخانه ها آسایشگاه ها و میدان هوایی دوشنبه به پیشنهاد رایگان اینترنت به سیم نوع وای فای برای مشتریان خود شروع کرده بودند. با این وجود از نگاه اسامالدین عطایف اینترنت به سیم یا وای فای اینترنت ناقلی عادی را پر جایگزین نخواهد شد، بلکه در کنار آن فضاهایی را با امواج شبکه جهانی پر خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دسترسی رایگان هزاران دانشجویان سوغدی به چند صحیفه اینترنتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان مجموعه لیژرانی و توریستی سفیدارک یگانه مشگاه ورزش های زمستان هم در کشور را به فروش گذاشته است. این مجموعه فعلا به مکتب مخصوصی کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تعلق دارد. ارزش حد یقلی مجموعه سفیدارک واقع در موضع خوشمنظری تکاب و در تقریبا 70 کیلومتری شمال شهر دوشنبه 1,920,000 سومانی معادل تقریبا 290,000 دلار مقرر شده است. اما نرخ نهایی این مجموعه با گفته مسئولان کمیته سرمایه گذاری تنها در مزایده معلوم خواهد شد. گزارش همکارمان میرزای سلیمپور در این باره.
بنابر اعلان نشر شده در سامانه کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، قبول اسناد خواهشمندان شرکت در مزایده مجموعه سفیدارک تا بگاه 7 دکبر دوام خواهد کرد. به طلبگاران خریداری این مجموعه شرط گذاشته شده است که 350 نشان دهنده یا 14000 سومانی حق شرکت در مزایده را پرداخت کنند، سرمایه نه کمتر از 50% نرخ ابتدایی مجموعه سفیدارک را داشته باشند و در مدت 2 سال بعد از خریدن این مجموعه جایهای کاری را در آن زیاد کنند. همچنین گفته می شود که در مزایده نفر یا شرکت غالب دانسته می شود که مبلغ عمومی پیشنهادهای مالیوی و تکنیکی او از همه زیاد است. مجموعه لیژرانی و توریستی سفیدارک هنوز سال 1976 به استفاده داده شده است، ولی اکثر انشاءات آن در طول این قریب 40 سال کهنه و فرسوده شده به نوسازی کامل احتیاج داشتند. مسئولان این مجموعه در سالهای آخر پیوسته در جستجوی سرمایه گذار بودند تا هم بنای ماموری بازمانده از سالهای 70 سفیدارک را ترمیم کنند و هم برای تامین مشق براحت ورزشگران و دوستداران لیژرانی شرایط راحت تر فراهم بیارند. آنها میگویند در سفیدارک بهترین شرایط طبیعی برای استراحت و برگزاری مسابقات ورزش های زمستانه موجود است، ولی زیربنای خدماتی کافی ساخته نشده است. به حساب مقامات برای نوسازی مجموعه سفیدارک از جمله برای ساختن راههای نوی لیژرانی و یک مهمانخانه معاصر در این موضع تقریبا 14 میلیون دلار سرمایه لازم است. خصوصی گردانی کارخانه های دولتی در تاجیکستان با آغاز گزارش این کشور پسا شوروی از اقتصاد پلانی به اقتصاد بازرگانی در اوایل سالهای 90 آغاز یافت. بنا به آمار رسمی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، از سال 1991 تا 2013 در این کشور 11000 کارخانه خرد و 1345 کارخانه میانه و بزرگ خصوصی کرده شدند. در پایان سال 2013 حکومت تاجیکستان برنامه خصوصی گردانی مالکیت دولتی برای سالهای 2014 تا 2016 را تصویب کرد که در برابر فروش کارخانه ها تاسیس دستکم 59 جمعیت سهامی در زمینه کارخانه های بزرگ دولتی را نیز در نظر دارد. ورزش های زمستانه از جمله لیژرانی در تاجیکستان چندان معمول نیستند و به حساب مسئولان مجموعه سفیدارک سالانه برای لیژرانی به اینجا همگی تا 3000 نفر سر میزنند. تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی روسیه برای مثال همگی یک نفر لیژران علیشر قدرتوف نمایندگی میکرد. در تاجیکستان حالا به خاطر جلب توجه به ورزش های زمستانه یک مکتب مخصوص کودکان و نورسان آید به نمودهای زمستانه ورزش تأسیس دادند که نیز در زمینه مجموعه سفیدارک عمل میکند. همین طور در سالهای اخیر این مکان به یک موضع استراحت فرزندان الیتا تبدیل یافته بود. یک منبع آزادی در کمیته سرمایه گذاری بدون بردن نام گفت احتمال دارد که مجموعه سفیدارک در نهایت به یکی از چنین سرمایه داران جوان نزدیک به الیتاهای حکومت فروخته شود. او از آسایشگاه زمرد مثال آورد که اخیراً با چنین صورت از طریق مزایده به شرکت سامان سوخت فروخته شد.
از سوی کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی به فروش گذاشتنی مجموعه سفیدارک یگانه مشقگاه ورزش های زمستان هم در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که مطالب این برنامه و اخبار تازه تاجیکستان و جهان در منطقه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.